یه کاری کردیم که اصلا توی زمینه ماشین سازی اصلا متداول نیست، اونم اینه که گفتیم که وقتی ما اینو ساختیم شما خواستین استفادهش کنیم به ما پول بدین که اجازه بدیم استفادهش کنیم. چون توی زمینه ماشین این مدلیه که دو دقیقه یه بار یه کسی داره یه چیزی میسازه و هی میره به این ماشین فروش میگه آها من تمام اینو اصلا مجانی استفاده کن، اصلا من $500 بدیدم تو بیاین استفاده کن. بعد ما برعکسش کردیم، گفتیم نه ما نمیسازیم مگر اینکه شما قول بدین که پولامونو مثلا وقتی ما ساختیمش بیاین پول بدین که استفادهش کنین، هم برای اصلا هم پول بدین که اصلا وارد سیستم بشین. یه حالت دیدی مثلا ایسو پشت پرده میذاری پیش فروش میکنی، مثلا تسلا دیگه مثلا پیش فروشش کردی.
سلام به پادکست ده صبح خوش اومدید، پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی، کسب و کار و استارتاپ ها به زبان فارسی. امروز قسمت 38 از فصل 3 پادکست ده صبح رو میشنوید. من میثم زرگرپور هستم.
سلام، منم امید اخوانم و ما در فصل 3 پادکست ده صبح راجع به داستان های فراز و نشیب کارآفرینا، شکستاشون، موفقیتاشون و شرکت هایی که میسازن و باعث در واقع رشد خیلی سریعش میشن صحبت میکنیم. ما مهمون امروزمون خانم مرسا رئیس‌زاده، هم بنیانگذار شرکت پالا ترافیک دریونه که محصولشون مینت لیست هست در کانادا، و ما در مورد بک‌گراند مرسا و استارتاپ قبلی که توش بود و شکست خورد و داستانش که نام کودتا شد و حالا علل دیگه ای هم بود که با اینکه 10 میلیون دلار می‌ارزید اما نهایتاً منجر به شکستش شد و جمع شد صحبت کردیم، که تو قسمت 37 که هفته قبل منتشر شد میتونین گوش بدین، و همچنین کارهای قبلی مرسا و چی شد اصلا وارد دنیای استارتاپ شد که گفتیم خیلی اتفاقی واقعا پیش اومد. و میسم توی این قسمت مرسا راجبه چی میگه؟
توی این قسمت در مورد روش و داستان راه افتادن ترافیک دریون و اون محصول مینت لیست صحبت کرد، اینکه یه 3-4 ماهی چه اثر مثبتی داشته قرنطینه های کرونایی براشون، و به هر حال این فرصت براشون پیش اومده، همراه با شریکش که خیلی فکر کردن روی این استارتاپ. خیلی جذاب بود برای من که این استارتاپ هنوز محصول نداره، محصول لانچ شده جدی و اینقدر ایده نوآورانه ای داره و البته اینقدر روی خلاصه نیاز درستی دست گذاشته که دوران جذب سرمایه کرده، یه دونه 600-700 هزار دلار، یه دونه 2.6 میلیون مثلا، یه همچین عددی تا جایی که یادمه. و اینکه چه شکلی رفتن سراغ ما، اول اینکه این استارتاپ واقعا داره چی کار میکنه، چه کار هوشمندانه داره انجام میده، چه شکلی رفتن اولین قراردادها رو بستن، چه بیزینس مدل جذابی داشتن و چه رونیو مدل هوشمندانه ای داشتن، و این صحبت کلی مرسا در مورد این موضوعات بود.
آره، تا اینجا واقعا 3.5 میلیون دلار در واقع پول ریز کردن، عدد خیلی زیادیه تو یک سال و نیمی که با هم راه انداختن این استارتاپو، و از درس آموخته های قبلیش خیلی مرسا استفاده کرد، راجبه خیلی چیز، راجبه انسانیت میگه، انسان بودن میگه که خیلی آره. چقدر براشون مهمه، راجبه ارزش ها و فرهنگ سازمانیشون میگه، راجبه همخوانی محصول و بازار که یکی از عوامل شکست در واقع استارتاپ قبلیشون هم بوده، و اینکه توی این استارتاپ چی کار کردن برای اینکه اون همخوانی رو ایجاد کنن. و خب از همه عجیبتر برای من و فکر کنم حتی میثم شاید بیشتر برای میثم این بود که اصلا مرسا چجوری از استارتاپ قبلی که تو زمینه تکنولوژی مثلا پزشکی و سوزنای در واقع میکرونی و اینا بود، سویچ کرده روی پلتفرم خرید و فروش خودرو که خب با یک بیزنس مدل نوآورانه‌ای هست و مدل درآمدی جدیدی رو استفاده میکنن، و مثلا رفتن با کلی در واقع حالا دیلرشیپ یا در واقع نمایندگی فروش خودرو تو ونکوور صحبت کردن، اصلا اول رو کاغذ یه قراردادی بستن، اونا قرارداد رو امضا کردن، گفتن ما حاضریم پول بدیم اگه شما محصولتون رو بسازین، بعد رفتن ساختن. خیلی چیز عجیبیه، ما همیشه ما میگیم بریم خب MVP بسازیم فلان کنیم نشون بدیم اینا، و اینا واقعا تونستن اول یه گارانتی بگیرن که اگر محصولشون رو بسازن واقعا خریدار داره و اون نمایشگاه پاش وای میستن و اونا امضا کردن.
ببین امید، حالا اتفاقا این بحثی بود که من می‌خواستم عین مصاحبه بهش اشاره بکنم، فکر می‌کنم که خوبه الان توی مقدمه مصاحبه شاید یکی دو دقیقه در موردش صحبت بکنیم، هرچند مقدمه طولانی میشه. کاری که توی مینت لیست انجام شده و این قراردادهایی که بستن هم به یک نوعی شاید خود همون MVP بوده باشه. یعنی ما MVP رو معمولا میسازیم برای اینکه بدونیم که مارکت جواب میده به ایدمون یا نه، و خب اینها با یک روش دیگه ای حتی بدون اینکه مثلا هزینه تولید محصول بکنن با مهارت‌های دیگه شون تونستن این کار انجام بدن. این نکته اول. نکته دوم این که استارتاپ‌های محترم، فردا را نیفتید با ایده برید سراغ سرمایه گذارا بگید که آقا ما تو پادکست 10 صبح شنیدیم و اینا که این اتفاق میفته. نه، درسته که صرفاً با ایده رفتن و مثلا محصول نداشتن و 3.5 میلیون دلار ریس کردن، ولی دقت بکنید که پروداکت مارکت فیتشون به نظر من انجام شده و رفتن. حالا پروداکت مارکت فیت بدون پروداکت عملاً داشتن و اینکه با اون قرارداد رفتن، یعنی خود اون قرارداد به قول خودش میگفت که من با اون قرارداد نشون دادم 1 میلیون دلار درآمد دارم، بعد به واسطه اون تونستم بیام جذب سرمایه بکنم.
آره آره، خیلی فرق داره. و خب همونطور هم که تو هم گفتی، واقعا یه جاش مرسا میگفتش که 4 ماه با شریکش دوتایی اصلا رفتن بیرون شهر یه جای زندگی کردن و گفت 4 ماه صبح تا شب نانستاب روی ایدهشون، بیزنس مدلشون، بیزنس پلنشون، رو همه اینها کار کردن، تحقیق بازار، همه چی، و بعدم تازه با مشتریای یه ور پلتفرمشون که همین نمایندگی ماشین میشه انقدر حرف زدن، انقدر نیاز اونا رو دقیق شناسایی کردن، دقیقاً میدونستن که اونا در واقع اون پین یا دردی که رنجی که دارن میبرن واقعا چه جای درستی دست گذاشتن. و خب آره واقعا حالت استثنایی، ولی به هر حال تونستن که توش موفق بشن. و در نهایت هم مرسا راجع به یه مقدار توسعه فردی خودش و روزای طولانی که کار میکنه توصیه‌هاش میگه و اینکه چقدر از منتورها استفاده میکنه و غیر از خانوادهش آدمای دیگه‌ای که خلاصه رو اسپید دایال و فیوریت موبایلش هستن منتوراشن. امیدواریم لذت ببریم.
من یه نکته بگم، من پیش میاد مثلا الان که دیگه مقداری وضعیت کرونا بهتر شده، رویدادها برگزار میشه، این ور اون ور آدم جلسه میذاره، خیلی ها پیش میاد که لطف دارن میان تشکر میکنن از محتوای پادکست 10 صبح، یا حالا مثلا اگر که پیشنهادی دارن میگن. و من همیشه میگم بهترین، علاوه بر اینکه من تشکر میکنم بابت تشکرشون، میگم بهترین تشکری که از ما میتونید بکنید اینه که اگر فکر میکنید این محتوا به درد کسی میخوره، بهش معرفی بکنید و درباره ما با بقیه صحبت بکنید و به افراد مختلف بگید که ما رو با جستجو کردن عبارت پادکست 10 صبح در تقریبا تمام پادکچرها و هر جای ممکن میتونن پیدا بکنن. این خیلی کمک بزرگیه به ما.
بله، و لینکاش هم همیشه آخرین لینک ها رو میتونین از توی وبسایت ما بردارین، 10ampodcast.com. دیگه ما خیلی پرحرفی کردیم، سریع بریم سراغ مصاحبه و گوش بدیم به صحبت های مرسا. حامی قسمت از پادکست 10 صبح کافه بازاره. شرکت کافه بازار که مهمترین محصولش اپ بازاره، تلاش کرده در طول بیش از 10 سال فعالیت فرهنگ خودش رو توسعه و بهبود بده. اساس کار کردن توی کافه بازار بر اعتماده و شرایطی فراهم شده که آدم ها بتونن اثرگذار باشن و همه چیز در خدمت ساده شدن ارتباط آدم ها و ساده شدن کار کردنشون با همدیگه است. اگه دوست دارین بدونین کافه بازار توی چه موقعیت‌های شغلی دنبال همکار جدید می‌گرده، به وبسایت careers.kafebazar.ir سر بزنین. careers.kafebazar.ir. خب سلام مجدد مرسا جان، خوش اومدی به بخش دوم از این مصاحبه.
درود، ممنونم که منو دوباره دعوت کردی.
ممنون از تو که دیگه فکر میکنم ساعت 14:15 روزته و دیگه ببینم، ولی هنوز انرژی فوق العاده زیادی داری و واقعا راست کار خلاصه استارتاپ کارآفرینی.
آره من اگر 14:15 ساعت کار کرده بودم وضع حالم بیشتر اینقدر خوشحال و خلاصه سرحال نبودم قطعا.
خب مرسی، بریم سراغ استارتاپ فعلیت. تو بخش قبل تعریف کردی برامون که خلاصه یک کودتای استارتاپی شد و اون استارتاپ به هر حال تو اومدی بیرون، کسای دیگه اومدن بیرون و تقریبا در واقع شکست خورد. بعد از اینکه اومدی بیرون چه اتفاقی افتاد؟
بعد از اینکه من اومدم بیرون دیگه کم کم بقیه بچه هم اومدن بیرون و دیگه کودتا که ما شده بود بین یکی از کارآفرینامون بود و سرمایه‌گذارامون دیگه، اونا دیگه هر کاری کردن که من بمونم نموندم، من اومدم بیرون دیگه، بقیه دونه دونه بچه‌ها اومدن بیرون دیگه، متاسفانه منحل شد دیگه.
خب
اگه سرمایه‌گذاران وقت ببینن که تیمت نیست دیگه دوباره سرمایه‌گذاری نمی‌کنه.
و تو چی کار کردی بعد از اینکه از اونجا در اومدی؟ چی شد که خلاص استارتاپ جدیدت شروع کردی؟ نخواستی مسافرت کنی اون وسط؟
من راستش بخواستم استراحتم نگرفتم. من از طریق یکی از سرمایه گذاره شرکتم، یعنی یکی از سرمایه گذاره شرکتم من آورد بیرون و آورد بیرون که با اونا کار کنم و دیگه بگردم دنبال، یعنی خودم داشتم دنبال استارتاپ بعدی میگشتم. همجوری کار کردم دیگه شروع کردم دنبال استارتاپ بعدیم گشتن. اینجا یه سری کارهای کردم برای کارهای مشاوره، برای شرکت های مختلف، برای کمک کردم برای شرکت های مختلف و شرکت های نوآفرینی مختلف که ببینم تیماشون کی چی کار میکنه تا بتونم شرکت بعدی ما انتخاب کنم.
خب و چجوری جای دیگه در واقع فول تایم جای کار نکردی نه بین این دوتا استارتاپ؟
چرا دیگه، برای اون سرمایه گذارم یه مدت به صورت تمام وقت کار کردم و دیدم که نه میخوام که آخه داستانایی هم وسط اتفاق افتاد، مثلا اونا میخواستن دوباره یه سری سرمایه گذار میخواستن مایکرودرمیکس رو دوباره بسازن و من بشم مدیر عاملش، یعنی تکنولوژی برداریم و دوباره من بسازم بشم مدیر عاملش، که من در خودم نمیدیدم بخوام، حتی اگه همکارامون هم کودتا کرده باشن در خودم نمیدیدم آدمی باشم که بخوام شرکت از زیر پاشون بکشم بیرون و بخوام یه چیز دیگه از اول بسازم با کاری که بچه ها کردن. بر همین خیلی مؤدبانه گفتم نه.
خب و اون یعنی میگی برای سرمایه گذارتون کار میکردی؟ یعنی مثلا تو شرکت سرمایه گذاری کار سرمایه گذاری نداشته میکردی؟
نه دیگه، کارای مشاوره برای شرکت های کارآفرینیه و شرکت های بزرگتر دیگه میکردم. یعنی رفتم تو کار مشاوره بیشتر برای شرکت های کارآفرینی و سایزای متوسط که ببینم چه کاری، مثلا چه شرکت دیگه هست که دوست دارم برم توش.
EIR بودی اصطلاحا نه؟
جان؟
EIR بودی؟ Entrepreneur in Residence؟
من برای دانشگاه University of British Columbia اینجا کار مشاوره می کردم.
آها.
نه به عنوان EIR ولی به عنوان مشاور مستقل. راست بخوام، من تصمیمی که گرفته بودم، یه تصمیمی برای خودم گرفته بودم، این بود که من هیچ وقت تصمیم نگرفتم کجا کار کنم. همیشه یه کسی منو انتخاب کرده بود، همیشه منو دستچین کرده بودن که برم یه کاری بکنم. حتی اون سرمایه گذارم من از مایکرودرمیک کشونده، یعنی کشوندنم بیرون، انتخابم کردن. بعد که اومدم بیرون دیگه کار کردم، به نتیجه رسیدم که همش من انتخاب شدم برای یه کاری، میخوام کار بعدیمو خودم انتخاب کنم. برای همین دیگه شروع کردم با شرکت‌های مختلف مشاوره کردن تا انتخاب کنم چه کاری رو دوست دارم خودم بعدش بکنم. دیگه هر کی بهم هرچی گفت مثلا بیا این کارو بکن، بیا اون کارو بکن، گفتم من فقط مشاوره می‌کنم، اگه دوست داشته باشم به صورت تمام وقت مشغول میشم.
خب بعد چی شد که به استارتاپ فعلیت رسیدی؟
خب من با همکارم دوست بودم، یه بار داشتیم اسکی میکردیم، اون میدونست که من تو کار تکنولوژی و خیلی تو کار کارآفرینی و استارتاپ و تکنولوژی ونکوور خیلی مثلا ارتباط دارم، آدم ها رو میشناسم و خیلی فعالم. برگشت بهم گفتش که مرسی، من یه بیزنس پلنی دارم، بیا اینو بخون، ولی با ذهن باز اینو بخون، برای اینکه میدونست که من مثلا بک‌گراندم و زمینه کاریم، ببخشید زمینه کاریم خیلی تکنولوژی و چیز بودش، مثلا خیلی آدم فنی و چیزی هستم. گفتش که اینو فقط اگه میخور به ذهن باز بخون. منم خوندم، خیلی خوشم اومد. و چون تو مایکرودرمیکس هم اون ما همخانی محصول و بازار رو نداشتیم، این چون 30 سال سابقه کالی توی اون داشت، میدونستم که اون قسمت اینداستری نالج و دانسته یک بازار اون کار خاص و محصول خاص رو میدونه، میشناسه. منم که میتونم هر چیزی بسازم، برای همین اگه من یه چیزی بسازم اون میتونه بفروشتش.
چه قشنگ.
این شد که اومدم با هم دیگه یکی شدیم.
ولی اون در واقع ایده و بیزنس پلن و اینا رو داشت میگی؟
اون بیزنس پلن رو 4-5 سال قبل نوشته بود. یعنی واقعا یه آدم، یکی از باهوش آدمایی که من تو زندگی میدم، و من خواهرم هم میناست که رتبه 4 کنکور بوده. ولی وقتی میگم یکی از باهوش آدمایی که دیدم، واقعا آدم باهوشیه.
کجاییه؟
کانادایی، اصالتا آلمانیه، اینجا بزرگ شده و به دنیا اومده. یعنی مامانش اینام اینجا بودن، ولی خب آلمانی کاناداییه. بسیار آدم باهوشه، بسیار آدم با دیسیپلینه، از همه چی مهمتر که خیلی انسانه.
و شما در واقع شما دو نفر با هم خلاصه شرکت رو استارت زدین؟
آره دیگه، ما دیگه شروع کردیم، اولای پارسال بود، مثلا مینای پارسال بود و شروع کردیم و دیگه دوتای با هم دیگه هی روی بزنس پلن کار کردیم، کوبیدمش، ساختیمش و دیگه هی شروع کردیم خودمونم دیگه پولمون رو گذاشتیم تو شرکت و رفتیم جلو.
محصولتون چی؟ اسم شرکت ترافیک دریونه، درسته؟
ببین اسم شرکت ترافیک دریونه، اسم محصولمون مینت لیسته. مینت مثل نعنا، لیست هم که یه چیزو لیست میکنی دیگه.
خب
مینت لیسته اسم اولین محصولی که میدیم بیرون، مینت لیسته. یه چیز هستش، مارکت پلیس اینجا بهش میگیم، یه جایی برای خرید و فروشه برای ماشینه.
خب
مثل آمازون فرض کن، ولی برای ماشین.
خب
یعنی در حقیقت میتونی به صورت آنلاین ماشین خرید و فروش کنی، ولی با ماشین فروشا، نه دست تو دست.
یعنی یعنی ماشین فروشا بین خودشون میتونن این خرید و فروش انجام بدن؟
یعنی شما با عنوان یک مشتری ماشینتو مستقیم میفروشی به ماشین فروش و ماشین رو میخری از ماشین فروش.
آها فهمیدم.
تو دست آدما در تو دست آدم ها با هم دیگه مبادله نمی کنن، ماشین فروش ها با هم دیگه مبادله نمی کنن. دو تا یه طرف است، مشتری به ماشین فروش، ماشین فروش به مشتری.
فهمت.
چه حوزه متفاوتیه نسبت به اون شرکت مایکرودرمیکس، اصلا خیلی متفاوته.
خیلی زیاد. مایک همیشه شوخی میکنه میگه که من حتما میرم جهنم، تو رو از پزشکی و خدمت به جون آدم ها آوردم خرید فروش ماشین.
چی شد که مثلا این یه همچین توی ذهن شما چی گذشت که همچین چیزی انتخاب اتفاق افتاد؟ چون قاعدتا کسی که مثلا در حوزه تکنولوژی شناخته شده است، حالا مثلا بیاد در حوزه خدمات و...
آره خیلی عجیبه.
ببین من راستشو بخوای خیلی اتفاقا جالبه این موضوع ترافیک دریون رو استفاده میکنم برای اینکه محک بزنم منتورا و کسایی که کمکم کردن تو زندگی و آدمایی که ببینم عکس العملشون چیه، اون موقع میتونم ببینم که خب من میخوام یه آدم هنوزم منتورم باشه یا برم دنبال یه آدم دیگه. واقعا این استفاده کردم برای محک زدن آدما، برای اینکه من آدمی ام که کارم پروسه است. هر چیزی پروسه است. تو حتی از اونجا میخوای بلند شی بری اونجا آب برداری، پروسه است. چجوری میتونی اینو راندمانشو بالا ببری؟ چجوری میتونی کمترین انرژی مصرف کنی به بهترین حالت انجام بدی؟ همه چی پروسه است. اصلا مهم نیست شرکت چیه، محصول چیه، کجای دنیایی. من ذهنم ذهن پروسه است. من وقتی ماشین تو خیابون داره رد میشه دارم فکر میکنم چرا الان از اون خط رفت، الان باید اونجا میکرد، چرا اینجوری ترمز کرد. بعدم چون هم دکترام هم مایکرودرمیکس همه چی تو چیزای کوچولو کوچولو بوده، حتی کوچکترین چیزها رو میبینم برای اضافه کردن راندمان. پروژه میتونه هر چی باشه.
بازم من قانع نشدم.
ببین اتفاقا جالبش میدونی چیه؟ خب من خیلی 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 شرکت مختلفی رو دیدم، تو خیلی شرکت مختلف با آدم های خیلی خیلی کله گنده توی پزشکی ونکوور هم سعی کردم منو ببرن تو شرکت خودشون. آدم های خیلی خیلی گنده که مثلا 30-40 سال تو شرکتن، انگشت کن بدن خیلی کارا اتفاق میفته. و وقتی بیزنس پلان مایکو خوندم مثلا دو تا چیز برام خیلی خیلی مهم بود. یکی اینکه تو کسی که با شرکت رو میسازی باید خیلی قوی باشه. و قوی باشه منظورم این که آدم درستی باشه. چون من از کودتا آمده بودم بیرون. من و مایک اول که با هم شرکت ساختیم، اولش که قربانت هنوزم که هنوزه کد بانک شرکت که میلیون ها دلار توشه یکیه. یعنی اگه همین الان شرکت رو خالی کنیم تو متوجه نمیشی من خالی کردم یا مایک. اینقدر به هم اعتماد داریم. یکی این بود که می‌خواستم طرف آدمی باشه که من چشممو ببندم 6 ماه برم تو کما بدونم شرکت همونه و خیلی خیلی بهتر از اون چیزی که گذاشتمش. و من اینو توی مایک دیدم. یک دو با مندش که می‌خواستم یه شرکتی باشه که حتما اون طرف همون که گفتم اون همخوانی محصول با بازار رو داشته باشه. چون من میدونم هر چی من ذهنمو بذارم تو هر تکنولوژی میتونم بسازمش. خودم نتونم هر کس دیگه یا میتونم قانع کنم بهش انرژی بدم 100 ساعت روز کار کنه و بسازتش. خواستم یه کسی باشه که وقتی من اینو ساختم بتونه به عالم آدم بفروشتش. نمایک اینو داشت.
و اگر یه همچین ایده توی ایران باشه که مثلا در حوزه خرید و فروش ماشین بازار شکلی یافته خیلی نداره، من خیلی تعجب نمی کنم. ولی توی کانادا رقیبی وجود نداشت برای این کار؟
خب این زمینه کاری که ما شروع کردیم زمینه کاری خیلی شلوغه، خیلی 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 زیاد.
درسته.
ولی نکتهش اینه که زمینه کاری ماشین یکی از آخرین زمینه های بازاری در دنیا که باید به صورت آنلاین بره جلو. الان شما کانسومر گود رو نگاه کنی 30% آنلاین انجام میشه، الکترونیکس رو نگاه کنی بالای 20% آنلاین انجام میشه، ولی اگه شما ماشین رو نگاه کنی کمتر از 1% الان آنلاین انجام میشه. این مثل یه برجیه که الان کج شده، یکی به حولش بده بیفته. این دیگه این دیگه آخرین فرانتیر مارکت پلیس دنیاست. همه چی رو دیگه تو همه جا مارکت پلیسش رو ساختن. تو همه چی ما مارکت پلیس داریم الان، بزرگترینش آمازون.
شما نمونه ای هست حالا تو مثلا کشورهای دیگه تو آمریکا یا کشورهای دیگه که دقیقاً کاری که شما دارین میکنین رو میکنه، یعنی با همین مدل دقیقاً کار میکنه؟
نه ما اصلا مارکت پلیس ماشین نداریم.
جالب.
ما هیچ جا مارکت پلیس ماشین نداریم.
چقدر عجیب.
توی چین الان اینو ساختن، یه شرکتی هست که مولتی بیلیون دلار قیمتشه. ولی الان ما توی اروپا و توی آمریکای شمالی ما اصلا ما مارکت پلیس نداریم. ما جایی برای خرید و فروش ماشین مثل آمازون برای ماشین نداریم. داریم جاهایی که تبلیغ میکنن یا داریم ماشین فروشایی که فقط آنلاینن، ولی جایی که همه یه ماشین فروشا ماشینشون رو بذارن و شما بتونین خرید و فروش ماشین بکنین، نه که تماس بگیری بعد بری با خود ماشین فروش بعدن کارتو انجام بدی. مثل آمازون ما اصلا همچیزی برای ماشین نداریم هنوز.
تو جالب.
2021 هنوز همچین ماشینی نداریم.
و توی این کارتون از تکنولوژی خاصی هم استفاده میکنین یا نه مثلا فقط مارکت پلیس؟ مثلا نمیدونم هوش مصنوعی چیزی پشتش هست یا نه؟
هوش مصنوعی کاملا پشتش هست. هوش مصنوعی پشتش هست. جوری که انجام میشه اینه که شما به صورت روی یه دونه اپی از ماشین چند تا عکس میگیری و ما تمام ضربه هایی که ماشین خورده، حتی اینکه الان مثلا تایر ماشینت بعد عوض بشه نشه، همه اینا رو میتونی بگیری. مایلج ماشین چیه، چه میدونم ماشین چقدر راه رفته، چقدر ضربه خورده، همه چیشو در میاری.
خیلی جالب بود.
بعد اینجوری میذاری آنلاین و میذاری تو مزایده، ماشین فروشا روش چیز میکنن، قیمت میذارن، اونجوری میتونی ماشین تو به صورت مستقیم در عرض 45 دقیقه به هر ماشین فروش هر جای کشور بفروشیش.
خیلی جالب.
بعد اینو یادم رفت بپرسم، چرا مینت لیست اسمشو گذاشتیم؟ به نعنا چی کار داشت؟
ببین برای که اینجا وقتی که یه چیزی خیلی تر و تازه و خیلی مثلا خوبه بهش میگن خیلی مینته.
جاله.
مثلا وقتی ماشینه خیلی خوبه میگه اوه دتس مینت کار، یعنی مثلا ضربه نخورده و مایلجش کمه و خیلی مثلا خوبه بهش میگن مینته. و مثلا کریگز لیست میشه مینت لیست، چون هرچی اونجا داریم مثلا ماشینه خیلی خوبیه.
جالب بود.
آره کریگزلیست که مرسا اشاره کرد در واقع مثل شیپور و دیوار میمونه، که حالا اگه میخواستیم ببینیم داستانش چیه، با آقای اربابیان بنیانگذار شیپور هم ما مسابقه کردیم، میتونین برین داستان اون ببینین که خلاصه مدل کسب و کارش به کل چجوریه. بعد مرسا با مایک که شروع کردین، با سرمایه خودتون شروع کردین یا از همون اول جذب سرمایه کردین؟
نه، ما سرمایه یه سالی با سرمایه خودمون کار کردیم.
با این که در واقع این همه آشنا تو سرمایه گذاشتیم، کنم تصمیمت بود که با پول خودت کار بکنی یا نه، یا اصلا سرمایه گذاری پیدا نمیشد اول کار؟
نه، ما تصمیم خودمون بود. ما خب یه کار جالبی که انجام داده بودیم این بود که وقتی که این کار رو شروع کردیم، به این میگن two-sided marketplace، یعنی marketplaceی که دو طرف هست، چون تو هم باید ماشین فروش ها رو بیاری، هم باید آدم ها رو بیاری، مثل آمازون دیگه. یه سری آدم هایی هستن که میان اونجا خرید میکنن، یه سری ماشین فروش هایی هستن که ماشینش رو برای فروش میذارن. بعد خب این مارکت پلیس های دو طرفه، یک سری سخت ترین کارهایی هستن که باید بکنی و خیلی 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 هم گرونه این کار کردن. ما کاری که کردیم این بود که گفتیم که خب بذار اول از ماشین فروش ها شروع کنیم، چون اگه مبنز کافی ماشین توی چیزمون سایتمون نداشته باشیم، اصلا مشتری نمیاد نگاه کنه سایتو. بعد برای همین اومدیم گفتیم که خب پس اصلا قبل از اینکه اینو بسازیم، بیا ببینیم اصلا ما میتونیم ماشین فروش ها رو بیاریم روی این محصول، برای اینکه خب یه مدل خاصی ما این کار انجام میده، فقط این نیستش که لیستشون کنیم. اینجوریه که فروشنده مثلا ببخشید مشتری ماشینشو میفروشه به یه فروشنده ای، ولی ممکنه بر ماشینی که میخواد انتخاب کنه از یه فروشنده دیگه باشه.
درست.
بعد اون دوتا فروشنده های ماشین توی پشت صحنه باید با هم دیگه کار کنن. این کاریه که الان هیچ کسی این کار انجام نمیده. گفتیم بیا اصلا ببینیم اصلا این فروشنده ها قبول میکنن این کارو بکنن. و این بیشترش من بیشتر روی اون اصرار کردم، برای اینکه خب پشت زمینه مایکرودرمیکس رو داشتم که ما اون همخوانی محصول با بازار رو نکرده بودیم. گفتم نه دیگه، بیا دیگه اینو نسازیم دوباره ببینیم که حالا انجام میشه یا نه، بیا اول ببینیم که اگه ما اینو بسازیم اینا استفاده میکنن. و اومدیم شروع کردیم، گفتیم یه هدفی برای خودمون گذاشتیم، گفتیم که بس ما توی این یه ماه اگه تونستیم 20 تا فروشنده رو ازشون قانعشون کنیم که اینو استفاده کنن، بعد موقع اینو شروع میکنیم ساختن. فروشنده اولی که رفتیم اینا همه مثلا ماشین فروشای خیلی خفن مثلا ونکوور. اولیه که باهاش صحبت کردیم، یکی از بزرگترین اینونتوریای مثلا شهر رو داره باهاش حرف زدیم، گفت عالیه، امضا کرد، گفت من این کجاست، من الان کجا برم ماشین بخرم؟ گفتیم والا ما هنوز اون رو نساختیم. بعد میگه خب این چیز شد، این چقدر سریع امضا کرد و اینا. گفتیم که خب پس ما یا قیمتمون خیلی پایینه یا این واقعا خب خیلی خوشش اومده، بیا یه بار دیگه هم امتحان کنیم ببینیم چه جوریه. رفتیم با یه آدم خیلی کلده‌گنده اینجا صحبت کردیم که بیشترین تعداد ماشین تو کل ونکوور داره، 16 تا ماشین فروشه خیلی خیلی بزرگ داره. رفتیم با اون صحبت کردیم، 15 دقیقه اول دفعه از سر جاش بلند شد و گفتم ای وای انقدر بد بود که یارو داره از من در اینجا میره بیرون. چیز که پولش رو درآورد و گفتش که من $500,000 همین الان براتون چک می‌نویسم، برین رو بسازین.
عجب. نه بابا.
گفتم که نه آقای محترم، الان پول احتیاج ندارم، ما پول از نگران نباشیم، ما خودمون پول گذاشتیم، اگه ما بسازیم شما
اینقدرم راضی به زحمت نیستیم.
آره اینقدرم راضی به زحمت نیستیم. گفتم که نه، ما پول مشکل پول نداریم، اگر که ما اینو بسازیم شما استفاده می‌کنی؟ گفت آره. همون لحظه گفت این امضای من رو هر 16 تا مغازه بزن، ولی من میخوام تو شرکت شما حتما سرمایه گذاری کنم، میتونم کاملا احساس کنم به کجا میتونیم ببرینش. تنها مشکلی که الان دارم میدونید چیه؟ گفتم چیه؟ گفت چرا به فکر من نرسیدی؟ گفتم اونو من شرمندم. دیگه هیچی دیگه. اومدیم و دیدیم که خب نه، اگه اینجوری دارن ماشین فروش ها استقبال میکنن، ببریم اینو با وکیلا انجام بدیم و یه دونه قراردادش کردیم، حالت کیک استارتر مادل کردیم که گفتیم آقا ما اگه ما اینو بسازیمش شما امضا کنین که اگه ما ساختیم پول بدین که استفادهش کنین. بعد هیچ دیگه، تا آخر ماه با 27-8 نفر از کله گنده‌های ونکوور امضا کردن، همشون که همه پولا رو میدن و همه قراردادا رو امضا کردن و گفتیم خب دیگه پس بسازیمش.
در واقع تعهد اینا در واقع امضا کردن که سرمایه گذاری به نحوی روی شما میکنن یا نه امضا کردن که اگه این محصول باشه ما ماشینامونو میذاریم توش و مثلا به ازای هر ماشینی که حالا بفروشیم یه پولی میدیم.
هم اون همین که یه کاری کردیم که اصلا توی زمینه ماشین سازی اصلا متداول نیست، اونم اینه که گفتیم که وقتی ما اینو ساختیم شما خواستین استفادهش کنیم به ما پول بدین که اجازه بدیم استفادهش کنیم. چون توی زمینه ماشین این مدلیه که دو دقیقه یه بار یه کسی داره یه چیزی میسازه و هی میره به این ماشین فروش میگه آها من تمام اینو اصلا مجانی بی استفاده کن، اصلا من $500 بدیدم تو بیاین استفاده کن. بعد ما برعکسش کردیم گفتیم نه ما نمیسازیم مگر اینکه شما قول بدین که پولامونو مثلا وقتی ما ساختیمش بیاین پول بدین که استفادهش کنین، هم برای اصلا هم پول بدین که اصلا وارد سیستم بشین. یه حالت دیدی مثلا ایسو پشت پرده میذاری پیش فروش میکنی مثلا تسلا دیگه مثلا پیش فروشش کردی.
چه جاله در واقع اینا حتی برای اینکه ماشیناشونو تو در واقع سایت شما نشون بدن به مشتری یه پولی بس قراره بدن یه جورایی داره؟ میتونیم اینطوری
ماهیانه ازشون پول میگیریم، هم خرید و فروش که میکنن شارژشون میکنیم، هم برای اینکه اصلا اولش بتونن وارد این سازمان بشن که بتونن استفاده کنن یه پولی ازشون میگیریم.
این شد یه اصفهانی درست به نظرم.
خب دیگه ما آبی اصفهان رو خوردیم نمیشد این مره آب همچون بعد مفتی
اتفاقا فکر میکنم توی ونکوور هم اصفهانی زیاده.
زیاد.
چی توی این خیلی موثر بود؟ مهارت مذاکره و فروشتون خیلی موثر بود یا مثلا ایده خیلی کچی بود باعث میشد که این ماشین فروش ها این شکلی برخورد بکنن؟
ایدهش ایده خاصی هست درسته، ولی ایده ایه که سخت ماشین فروش ها بخوان قبول کنن
قانع بشن،
برای اینکه با همدیگه خیلی رقابت دارن.
درسته.
تو باید نگی دوست بیای خیلی دوستانه با همدیگه کار کنی که خیلی سخته. بیشتر فکر کنم همین که فکر میکردن که اگر این درست انجام بشه چیزی هست که اونا الان احتیاج دارن. ببین الان اینا تنها جاهایی که دارن که بخوان ماشینشون رو لیست کنن یه جایی هست مثلا اینجا ما بهش میگیم آدو تریدر که انقدر گرونه و مونوپولیه، هیچ رقابتی تو اینجا براش نیست و واقعا خونه ماشین فروش ها رو تو شیشه کرده. برای همین این اگه بتونن یه جایی داشته باشن که مدل ما با اونا فرق میکنه، اونا ماهیانه $20,000 مثلا $30,000 $40,000 هر ماشین فروش رو شارژ میکنن فقط که ماشیناشون رو اونجا تبلیغ کنه. ما گفتیم آقا تو داری به اون 20 تا 30 تا 40 تا $40,000 میدی، به ما فقط $1,000 یا $2,000 بده، ولی هر ماشینی که میخری و میفروشی شارژت میکنه. به این میگن ساکسس فی مادل.
درست.
تو به من پول نده تا وقتی موفق میشی، ولی موفق شدی و پول منو بدی. خب اونا خیلی رو ترجیح میدن، یعنی یه مدل جدید در حقیقت آوردیم توش.
خیلی هم کار پیچیده ایه. ما توی فصل 1.5مون مفصل در مورد پلتفرم‌های چند وجهی صحبت کردیم، فکر میکنم یه یک ساعتی حداقل من و امید صحبت کردیم و مثال زدیم و اصولا یکی از پیچیدگی‌هاش واقعا همین آوردن یکی از خلاصه طرف‌های موضوع. ما همیشه میگیم که باید به یکی از طرف‌ها رشوه بدی برای اینکه بیان جمع بشن. شما مجبور رشوه قاعدتا نمیدین، اینکه مثلا پول بدیم کار غیر قانونی بکنیم دیگه، سوبسیدی باید بدیم. شما سوبسیدی پرداخت کردید مثلا به سمت مشتریای عادی یا به سمت مثلا این دیلرها یا نه انقدر خوب بود که مثلا خودشون شکل گرفتن و دور این پلتفرم جمع شدن؟
من فکر کنم انقدر دردشون اومده بوده و انقدر این همین مسئله که گفتی تو آتوترید انقدر شدید بوده که سری تا دیدن یه راه حلی براش وجود داره اتفاقا بدون سوبسید فکر کنم از خدا خواسته دویدن گفتن آقا ما حاضریم. آره
دقیقا. مثلا خب ما یه کاری هم که کردیم ببینو بگم که مثلا ما که میگم خیلی آدمیه که واقعا نبض مارکت دستشه. من خب ماشین فروشای زیادی رفتم باهاش، با ماشین فروشای زیادی حرف زدم، فکر نمی کنم یک کدومشو میتونستن کاری که منو مایک کرده و بکنن. برای هر سوالی میپرسیدن انقدر ما رو پیچوندن، انقدر سوال عجیب غریب از ما پرسیدن، هر چی میگفتم منو مایک جوابی داشتیم براش. اینجوری باید بگم که ما موقعی که شروع کردیم این کارو هولوش 4 ماه خودمون رو بستیم تو خونه. یعنی 4 ماه منو مایک اصلا ونکوورم نبودیم، رفتیم ویسلر مثلا فرض کن مثلا بری فشن بری شمشک. 4 ماه من و مایک خودمون رو بستیم اونجا، راه می رفتیم، کوه می رفتیم، فقط صبح تا شب این بزنس مدل رو گرفته بودیم، میکوبیدیم هوا، میکوبیدیم زمین، هی همینجوری تکونش میدادیم که سوراخ نداشته باشه. برای همین دیگه هر سوالی که ازم میپرسیدن سه مرحله جلوتر فکرشو کرده بودیم.
خیلی هم هوشمندانه بوده این که شما خودتون رو درگیر سی تو سی و بی تو سی نکردید، یعنی ببخشید سی تو سی و بی تو بی، یعنی یا بی تو سی یا سی تو بی، و بیزینس مدلتون توی صحبت با مشتری ها تغییری هم کرد؟ پیوتی چیزی داشتین؟
نه خب مثلا ما سی تو سی رو داشتیم، ما مشتری به مشتری رو داشتیم، اون مدل چیزی که مایک نوشته بود داشتوش. من خب پیشنهاد دادم که اینا رو خیلیشو در بیاریم، برای اینکه یه اصطلاحی داریم اینجا خارجی‌ها میگن که you can build the ocean. امید چی؟
نمیتونی اقیانوس رو جوش، یعنی آبش رو کلن جوش بیاری، یعنی انقدر بزرگه که تو نمیتونی هیچ جور اقیانوس سر جوش بیاری.
آره بعدا میتونی مثلا هی شاخه شاخش کنی، ولی مثلا تو وقتی میخوای یه جنگل رو بزنی
از یه درخت شروع میکنی،
یه هو بزنی که از یه گوشه شروع میکنی میری جلو. اینم همین بود.
آره یعنی من فکر کنم شما هم از بی تو سی شروع کردین و هم از ونکوور شروع کردین، درسته؟ یعنی مارکتتون هم فعلا محدود کردین که تو این موفق بشین، فیت اتفاق بیفته، بعد برین بیرون دیگه قاعدتا.
دقیقا. مثلا ما خب خیلی دیلر داشتیم که از جاهای مختلف با هم صحبت کردن، گفتیم نه. ببین یه چیزی که هست اینه که به نظر من کارآفرینای بعضی اوقات اشتباهی که ما میکنیم اینه که میترسیم، میگیم نه این الان اومده، من اگه نه اگه به نه بگم چی میشه؟ آقا هیچ نمیشه. نه اگر هیچ، باید آدم متوجه باشه چی به درد بزنس من میخوره. اگه به دردت نمیخوره بگو نه، اشکال نداره.
در واقع تمرکز دیگه، یعنی و اصلا ما تو حالا
دقیقاً تمرکزه
و تو استراتژی هم خیلی میگیم، باز تو فصل دو ما یه قسمتای رجوش داشتیم که همه خیلی یاد هی، یا خود منم حتی خیلی وقت یادم میره که استراتژی یه بخش گندش نگفتنه به یه سری چیزا، فقط این نیست که ما چی میخوام، یه چیزی که ما اینا رو میگیم نه. و خب به نظرم که خیلی خوب تونستی این کار کنی.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح ایران سروره. در 19 سال گذشته بیشتر از 150 نفر بزرگترین داراییشون یعنی کسب و کارشون رو به ایران سرور سپردن و رشد کردن. مدیریت درخواست‌های مشتریان توسط یه تیم 250 نفره انجام میشه و پیاده‌سازی بروزترین شیوه‌های مدیریتی چابک و استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌ها از جمله هوش مصنوعی از دلایل این موفقیته. فرقی نمی‌کنه که صاحب یه استارتاپ کوچیک باشین یا وبمستر، مدیر شبکه یا یه سازمان بزرگ. ایران سرور تا زمان رسیدن به رویاهاتون پشتیبان شماست. iranserver.com
الانی که مرسا با هم حرف میزنیم چند نفره؟ کلان چند نفرین توی استارتاپتون؟
خب اینجا من دیگه نمیشمارم، والا خسته شدم. بکنم هفته یه بودم بدیم استخدام میکنیم، بکنم 16 تاییم الان تمام وقت، پار وقت بالای 20 تاییم.
بالای 20 تا. و فکر میکنی که مثلا تو 6 ماه آینده چند نفر قرار بشین؟
از 0 احتمالش هست تا 50 هست. شرکت رو هیچ وقت نمیدونی، هیچ وقت نمیدونی تا روز آخر. دارم همیشه میگم حتی اگزیت هم که کردی، حتی قرار دادارم که امضا کردی، تا پولو توی این حسابت خودت با چش خودت نبینی تموم نشده. بر همین مسلمن هر روز به خودت میگی که نه این بهترین چیز و میری جلو و انرژی داری و میری جلو، ولی همیشه تو ذهنت هم هست که آره ممکنه چی نشه.
درسته.
تو خصوص این کاری که ما داریم میکنیم خیلی 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 ریسک زیاده، برای اینکه توی یه مارکتی ما داریم میایم که توی بازاری داریم میایم که یه قولایی توشن که اصلا 100 میلیون دلار براشون هیچه. مثلا ما کاروانا تو جنوب آمریکا، توی جنوب کانادا که میشه آمریکا، فقط میخوام حدس بزنین برای تبلیغش چقدر خرج میکنه؟
نمیدونم، بیلیونز؟
نه بیلیون دیگه بعیده.
کوارتر بیلیون، 250 میلیون دلار سالی برای تبلیغش استفاده
میکنه.
واو.
و اینا شرکت هایی هن که قولن. برای همین ما تلاشمونو میکنیم، داره بخوام دوباره برگردم به جوابت، اینه که فکر کنم بالای 20 تو 6 ماه آینده فکر کنم اگه درست اون کاری که باید انجام بدیم انجام بدیم بالای 50 تا بشیم،
یعنی دو سه برابر. بعد شما توی این استارتاپ کی به این نتیجه رسیدین که خب اوکی دیگه موقع جذب سرمایه است و اگر که محرمانه نیست چقدر سرمایه جذب کردین تو راند اول؟
تو دور اولمون ما می‌خواستیم 500,000 بزنیم، 500,000 دلار. اون شد مارچ امسال، یعنی دقیقاً تو اید که اون موقعی بود که دیگه ما یه سری کارا رو کرده بودیم، یه سری ماشین فروش آورده بودیم و میدونستیم که یه طرف این بازار رو ما داریم، مقدار زیادی با ماشین فروش داشتیم و قرارداد داشتیم و در حقیقت قیمت شرکت رو که روش پول سرمایه گذاری کردیم بر اساس تخمین درآمد شرکت بر اساس قراردادهایی بود که داشتیم. خب ما فقط از قراردادهایی که امضا کرده بودیم، پیش فروشی که کرده بودیم، بالای 1,000,000 دلار درآمد سالیانمون بود.
در واقع یه گارانتی داشتیم دیگه، درسته؟ یعنی شما میتونستی به سرمایه گذار بگی
گارانتی داشتیم که اگه ما اینو بسازیم بالای 1,000,000 دلار فقط از پول ماهیانه ای که و ماشین فروش ها رو شارژ میکنیم میگیریم، نه تازه اون پولی که
کمیسیونه.
هر خرید و فروش کمیسیونم نه، فقط از ماهیانه ای که باید حق عضویت بدن بالای 1,000,000 دلار داریم. اینقدر کردیم که اون بشه تقریبا 1,000,000 دلار، بعد شروع کردیم سرمایه گذاری کردن که بتونیم از روی اون قیمت شرکت رو بزنیم، چون ما هیچی نداشتیم، حتی کدم نزده بودیم.
و اون 500,000 رو بیشتر ریز کردیم؟
اون 500,000 رو 670-80 تا زدیم. آره
خیلی خوب بودیم.
خب و یه دور دومی هم سرمایه جذب کردیم یا الان داریم میکنیم؟
دور دوممون که همین یکی دو ماه پیش تموم کردیم 1,500,000 میخواستیم بزنیم که فکر کنم 2.7
واو
جمع شد دیگه، مجبور شدیم دیگه درشو ببندیم.
خیلی تبریک میگم. و دیگه پس راند سم احتمالاً یه سال دیگه. آره
آره اصولا مثلا خب وقتی تو این راندو میزنی دیگه 2 سالی دیگه پول داری، ولی میگم چون خیلی بازار خطرناکی و بازار بسیار خشنیه، بسیار بسیار سخته توش، اگه سری نری جلو یکی سری کپیت میکنه و قورتت میده، بر همین احتمالا ما یه دور سنگین دیگه باید چند ماه آینده بزنیم.
بعد از لحاظ تکنولوژی در واقع نرم افزاری، یعنی وب و اپ و بکند و ای آی و فلان اینا، تو خب حدس میزنم اونقدر بکگراند فنی حالا برنامه نویسی و تکنولوژی اینترنتی در واقع نداشتی، آیا مایک داشت یا آیا یه مثلا سی تی او آوردین چیکار کردین براش؟
هیچ کدوم ما نداشتیم.
چه هیجان انگیز.
نداشتیم. من فکر کنم مثلا از اولش که شروع کردیم دنبال کسی بودم که بیاد این کارو بکنه و خیلی سخت بود، یه سال طول کشید. واقعا یک سال من به هر کسی که میشناختم گفتم، برای که ما خوردیم به پندمیک و به یه بازار بسیار گرون قیمت کدزنایی که یه دفعه حقوقاشون سرسام‌آور شد، سرسام‌آور، اصلا نمیشد هیچ که استخدام کرد.
حالا من یه چیز دیگه دارم امید، حالا این قسمت فنی چیز به کنار، حالا من مایکو نمیدونم ولی مثلا بک‌گراند مرسا رو که میبینم یه ساینتیستی که یه مدتی هم داشته کار به هر حال سی او او بوده، به عنوان مدیر عملیات بوده و درگیر تولید بوده و این حرفا، و این کاری که داره الان انجام میشه خیلی بیزینسه
بشد.
و خیلی واقعا وابسته است به مهارت‌های مذاکره، وابسته است به مثلا درک پلتفرم، یه دنیای دیگه. این مجموعه مهارت‌ها از کجا اومده؟ یعنی آدمایی که خیلی وقت تو این جاها دارن کار میکنن هم خیلی وقت این مهارت‌ها رو ندارن.
خیلی
ممنون. نه واقعا سخته. آخه یعنی اصلا این سوالی که پرسیدم یه علتش هم ارسا اینه که کاری که شما ها میخواییم بکنین یه مارکت پلیس حالا خیلی معمولی هم نیست، یعنی شما اون پشت واقعا یک تکنولوژی سنگینی باید استفاده کنین، همون تیکه های هوش مصنوعی که میگی که آقا از ماشین عکس بگیریم خودش بفهمه این ضربه خورده یا نه. خب اینا خیلی پیچیده است و شماها به هر حال باید ببینید اصلا از لحاظ فنی، یعنی این دید رو یه سال پیش شما داشتین که آقا این اصلا قابل انجام هست نیست، خود این خیلی دانش پیچیده ای میخواد. نه
دقیقاً ما کاری که کردیم اولش میخواستیم اولش گفتیم که ما آدم میفرستیم در خونه هر کسی که براش این کارا رو بکنه، یه شرکتی هست که کارو میکنه اونو میکنیم به جای اینکه آدمای خودمون رو داشته باشیم. بذار یه قدم برگردم عقب‌تر. من و مایک مدلمون اینطوریه که به سرعت باد حرکت کنیم، هر کسی که اون کاریو که بلده بیاریم برامون انجام بده. چون تو برای دلیل اینجا ما دایرت رو معارف که درست نمی کنیم که در نده تو هر کاری بلد باشی بکنی و هر چیزی خودت داخل شرکت بتونی بکنی، وقتی یک کسی کارو کار میکنه بیار بکنه برات. یه شرکت اینجا هست که کارهای چیز میکنه، این
بازدید بازرسی
آفرین بازرسی ماشین انجام میده. اولش میخواستم اون کارو بکنیم، بعد مایک آشنا شد با یه شرکتی که این کار همین هوش مصنوعی استفاده میکنه و این کار آنلاین انجام میده برای ماشین. بعد ما با اونا یه قرارداد بستیم که از تکنولوژی اونا استفاده کنیم و بعدن خب اینو میتونی خودت داخل شرکت بسازی و هی بهتر بهترش کنی برای شرکت خودت. ولی الان یک راه حلیه که اینجا بهش میگیم یونیتی و فست تکت، یعنی یه بلیت پرسرعته که فقط بگیری و بری جلو. ما شرکت در حقیقت واسه اون تکنولوژی نیست. شرکت ما بزرگترین چیزی که خواهد داشت دیتاست، چون ما میشیم پلتفرمی که میدونید دقیقاً مشتری به چه قیمتی ماشینشو حاضره بفروشه، دیلر به چه قیمتی حاضره ماشینشو بخره و دقیقاً همون هم برای ماشین فروش. و اینو الان هیچ کسی این اطلاعاتو نداره، برای اینکه فهمه سیستمای دیگه تبلیغاتی هن. از رو پلتفرم میای بیرون و اون ترانزکشن انجام میشه، ولی مال ما روی پلتفرم ما انجام میشه، بر همین تو دقیقاً همه این اطلاعاتو داریم.
و هنوز شما پلتفرمتون لایو نیست؟ یعنی الان یه مشتری میتونه بیاد ماشین بخره یا هنوز نه؟
ما یه کاری کردیم، این چیزی که ما داریم درست میکنیم یه قول بزرگ بیشا خودمیه، چون اینقدر چیزای تیکه تیکای زیاد داره نسته میدونی چی میمونه. مثل یه هتل 100 طبقه است که ما میخوایم بسازیم. تو اگه بخوایی 100 طبقه رو با هم بسازی خب خیلی طول میکشه. ما کاری که کردیم اینه که اومدیم گفتیم آقا جو اصلا لابی این هتل رو بزنیم با طبقه اول باز کنیم، مشتری ها بیان برن، هی طبقه طبقه بسازیم بریم بالا.
درسته،
اینو حالا تو ذهن داشته باش. کاری که کردیم اینه که اومدیم گفتیم بیا اصلا اولین قسمتش قسمت اون قسمت مزایده اینه که مشتری بتونه ماشینشو به ماشین فروش بفروشه. برای اینکه وقتی ماشین فروش بتونه ماشینشو به بهترین قیمت به هر ماشین فروشی بفروشه، اون قسمت این که ماشینشو از هر کس دیگه بخره ما دسته میتونیم انجام بدیم. تمرکز کردیم رو اون، چون الان به خصوص قیمت ماشین خیلی رفته بالا به خاطر اینکه خب پندمیک شد و چیپ کمه و ماشین کم تو بازار، قیمت ماشینای دستوم خیلی رفته بالا و الان خیلی سخته برای مردم ماشینشو به قیمت بالا بتونن به ماشین فروش بفروشن. تو دستم خب خیلی خطرناکه و هر کسی ممکنه باشه و نباشه و دروغی باشه. بعد هم گفتیم بیا این قسمت قضیه رو اول بزنیم بعد وارد قسمت دومش بشیم. میگم دوباره نیام همه چو با هم انجام بدیم کوچولو کوچولو.
من اینم بپرسم بعد یه خود بریم راجع به خودت و توسعه فردیت صحبت کنیم. گفتی که توی این استارتاپ هم شما اون جایزه استارتاپ های ونکوور گرفتین، اونم میگه که کی گرفتین و چه جوری گرفتین و چی شد؟
اونم آره دو ماه پیش گرفتیم فکر کنم سپتامبر. خب من تو مسابقه بودم دفعه قبل با سی مایکرو درمیکس. خب بزرگترین مسابقه این وره دیگه، کلا تو کلا کانادا خیلی میشناسنش، چون که بزرگترین مسابقه غرب آمریکا غرب کاناداست. این میشه وقتی هم آمریکا زندگی میکنی کانادا دوتا رو قاطی پاتی میکنی. این بزرگترین مسابقه غرب کانادا هستش، برای همین خب میدونستم که چقدر از طریق این میتونی تبلیغ کنی و آدما بشناسن تو همه چی. خب جایزه نفر اولش هم کم نیست، 110,000 دلاره. گفتم خب بیا اینو بکنیم، از همه چی مهمترش اینه که بتونیم اسم شرکت رو بگیریم بیرون و مردم بشناسنمون. اینا شروع کردیم کردن، 6 ماه هم پروسش طول میکشه دیگه، رو هر 7 خان رستمه واقعا فکرم 6-7 قسمت داره دیگه. اونو شروع کردیم کردن و دیگه
شد دیگه.
تجربه مکرودرمیکس هم بود.
خب خیلی هم عالی. مرسا، تو خب خیلی زیاد میدونم کار میکنی، ولی در این حال هم دیدم که همیشه هم خیلی سریع هم جواب منو میدادی و همیشه هم اویلیبلی و خیلی هم ممنونم. میخوام ببینم که تو روتین روزمره چجوریه، حالا روزت یا هفته چجوریه، کی پا میشی، چی کارا میکنی، آیا روتین مشخصی داری؟
ببین من خب یه روتینی داری وقتی که اون اولش که میخوای شرکت استارتاپو بسازی، مثلا موقعی که واسه کنکور داری درس میخونی دیگه، داری میزنی و میری. من هنوز از اون حالت شدید کار کردن راستش بخوای در اون نیومدم و باید در بیام، چون واقعا چیز میکنی، میبری. من فکر کنم مثلا 5-6 ماه پیش بریدم، هنوز نرسیدم بهش بررسی کنمش. ولی اگه بخوام از روتینم بهت بگم، روتینه که به هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنم به هیچ کس. میگم میبری، یعنی برن‌اوت استارتاپ از ریل، اصلا چیزی نیست که بخوای واقعا شوخی کنی باهاش. ولی من از صبح که بلند میشم دیگه است فکر کنم 6:30 رو موبایلم و لپتاپم هستم تا فکر کنم 10 شب به صورت مداوم حداقل 12 ساعت رو که میزنم. بعضی اوقات هم مثلا ممکن از استرس یا فکر یا هر چیزی 4 صبح از خواب بیدار شم، ببینم خوابم نمیبره با مراقبه و مدیتیشن و اینجور چیزا، دیگه از 4 صبح بلند میشم میشینم کار میکنم دیگه.
ولی اصلا پا میشی یه ضرب میشینی کار میکنی، یا مثلا حالا مراقبه ورزش نمیدونم کار اینطوری میکنی؟
ببین چیزی که پیشنهاد میکنم، میگم بازم چیزی که پیشنهاد میکنم کاری نیست که معلوم میکنم به هیچ عنوان. من چشم با موبایلم باز میکنم، با لپتاپم باز میکنم و کار میکنم و میرم جلو. اصلا به شما پیشنهادش نمیکنم. باید حتما مراقبه باشه. وقتی که مراقبه میکنی اول صبح حتی شده 10 دقیقه، مثل دوشیه که میگیری قبل از اینکه صبح تو شروع کنی. این ذهن باید پاک بشه، ذهن باید خالی شه. و هدفم هم هست که واقعا دارم کم کم این پروسه رو انجام میدم، شروع کردم مراقبه کردن، ورزش رو دوباره بکنم. من که خب من یه مثلا حرفه‌ای ورزش میکردم، واقعا یه سال خوردی ورزش گوشم کنار، پیشنهادش نمی کنم.
آره اصلا اینم خواستم بپرسم، تو گفتی تو تیم شنا بودی، ولی اصلا الان میرسی شنا کنی، شنا میکنی اونقدر؟
ببین آخه یه چیزی که هست اینه که دوتا چیز شد، همین ما شرکت رو شروع کردیم و دیگه واقعا جون دل گذاشتیم توش و همین ما تو پندمی که این شرکت رو درست کردیم، هیچ کار دیگه ای نداشتیم. این چی میگم، یعنی شد که اینجا رو قفل رو دربست دادن، شد که ما با هیچ که یعنی هیچ جا نمیتونستی بری. بعد منم خب به خاطر مامان بابام واقعا هیچ کار نمیکردم، هیچ جای نمیرفتم، من فقط کار کردم. یعنی یه موقعی بود که فکر کنم 4 ماه بود که من حتی آخر هفته هارم تعطیل نداشتم. واقعا جون و پوست و استخونمون رو گذاشتیم توش، خیلی زیاده. پیشنهاد نمیکنم و واقعا هم الان به یه جایی رسیدیم که خب بچه های استخدام کردیم که داریم کم کم کارا رو به اونا محول میکنیم یکم. و به قول مامانم پیروز داشتم میگفتن، گفتم مدیر خوب، مدیر خوب مدیریه که بتونه کارش رو با آدم های زبده محول کنه و همه چیز رو نباید بدونه و همه جا نباید باشه که همه چی انجام شه.
دقیقا، خیلی توصیه درسته.
برای همین من الان رو اون مسیرم.
خیلی هم مسیر خوبیه. و ما دیگه داریم به آخرای مصاحبه نزدیک میشیم. میخوام ببینم که تو این در واقع حالا مسیری که اومدی تو این دوتا استارتاپ، مسیر شغلی که داشتی اینا، مثلا اگه 2-3 تا توصیه بخوای بکنی به مخاطبای ما، کسایی که مثلا این راهو الان اول اون راهی هن که حالا تو کلیش اومدی جلو اینا، چه توصیه هایی میتونی بکنی؟ بعدی هم دنبال چیزایی مثلا کلیشه اینا نیستیم، ما از همه مهمونامون میپرسیم و هر کی خب یک حالا دیدگاه متفاوتی در از یه لنز متفاوت میبینه. چه چیزایی خاصی بوده که تو بتونی با ما شیر بکنی با مخاطبامون؟ چیزایی که یاد گرفتی یا چالشایی که خوردی، یا خصوصا جایی که آیا مثلا یهو ناامید شدی دیگه، دیدی آقا همه چی تموم شد، بعد چه اتفاقی افتاد؟ چیا تو ذهنت الان خیلی بولده؟
به نظرم از همه چی مهمتره که آدم باید آدم باشه. با آدمای کار کنین که آدمن. میریم بالا میایم پایین، یادمون نره که آخرش آدمه. این شرکت میلیون دلار بیلیون دلار، اگه دل یه آدمو شکوندی برای اینکه به اونجا برسی، تو زندگی چه کس خوردی؟ اگه حق یکی رو زیر پا گذاشتی، اگه یه نفر توی شرکتت ناراحته، خوشحال نیست، شکست خوردی. من همیشه به بچه ها میگم، تو تمام مصاحبه من به بچه ها میگم، میگم وقتی که تو چرا آدم باید بیاد جون و پوست و استخونش رو بذاره شرکت کارآفرینی کنه وقتی میتونم من برم تو یکی از بهترین شرکت های مشاوره اینجا کار کنم، ساری فلان قدر در بیارم با فلان قدر بونس و 4 هفته 5 هفته تعطیلی، اینجوری پوست و جون و استخونم بذارم یه شرکت کارآفرینی بزنم. بلکه وقتی تو شرکت میسازی، تویی که کالچر و فرهنگ شرکت تو میسازی. وقتی یه جای دیگه میری تو میشه جزء اونا، ولی اینجا تو یه شرکتی میسازی که تو میتونی بگی فرهنگش چیه.
و الان تو استارتاپ خودت، خصوصا حالا الان میگی دارین میشین 15 تا 20 تا، ایشالله میشین 50 تا 100 تا 1000 تا، چی کار داری میکنی و برنامه‌ت برای اینکه این فرهنگ و این ارزشایی که خودت داری و احتمالا مایک داره و با هم دیگه دارین رو چجوری میخوای این یه کاری کنی جا بیفته، آدمایی که میان این فیتر رو داشته باشن و روی همین فرهنگ جلو برین؟
من همیشه میگم اینجا خیلی خب اینجا زندگی کردی، اونجا خودت هم دیدی خیلی همش از values ارزش میگن.
دقیقا.
ارزش وقتی فقط بگی هیچ فایده ای نداره، ارزش باید انجام بدی، ارزش باید توی آدم باشه. بعد من توی مصاحبه من میگم همیشه به خاطر با ارزش ها بچه ها رو استخدام کردم. من و مایک واقعا خیلی زحمت میکشیم، خیلی خیلی جاها به خودمون سخت گرفتیم که بر اساس ارزش ها اصولمون رفتار کنیم. مثلا یه جا باید یه آدم خیلی 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 کلیدی شرکت رو میداختیم بیرون که به هیچ عنوان نباید میگفتیم به هیچکی. میدونی چجوری آدم رو اخراج میکنن دیگه، صداش در نمیاد، طرف رو میذاری یه دقیقه دست کلیدش رو میدی، وسایلش رو تمیزش رو قطع میکنی و میره بیرون.
بله.
ما طرف تا یه هفته هم تو شرکتمون بود، ولی رفتیم دونه دونه به بچه ها گفتیم راضی؟ چیزی احتیاج داری؟ هم غصه نداری؟ این اتفاق قراره بیفته. و اون آدم تا یک هفته توی شرکت ما بود، هیچیش هم قطع نکردیم، گفتیم با بچه ها صحبت کن، مطمئن باش بچه ها نگرانی ندارن. برای اینکه یکی از ارزش های ما ترانسپرنسیه، صداقته. اگه من اون موقع که برای من سخت صادق نباشم، چجوری میخوام از بچه ها که صادق باشن؟ برای همین نه، خیلی وقت و انرژی میذاریم واقعا برای اینکه بر اساس ارزش‌ها و اصولمون رفتار کنیم. خیلی اوقاتم واقعا به نفعمون نیست، ولی
دقیقاً
you can pick and choose، نمیتونی انتخاب کنی، یا داریش یا نداریش.
کاملا. خب مثلا تو سوالی داری؟
والا منطقیش اینه که مثلا توی همچین جای توی اوجی تموم بکنیم، ولی من یه سوالی که شاید چیز باشه، ولی که من جواب اون سوالمو نگرفتم که این مجموعه اسکیل ست های بیزینسی از کجا اومده، حالا اون به کنار. این که آدمی که اینقدر زیاد داره کار میکنه و شلوغه، از چه ابزارهایی استفاده میکنه؟ مثلا چه اپلیکیشنایی ممکنه که دستیار داشته باشی، یا مثلا چیز دیگه شبیه این؟ چه شکلی این همه کار منیج میشه؟
بذار اول جواب اون سوالی که ندادم بدم.
حتما.
من خیلی به منتورشیپ اعتقاد دارم. خب من وقتی که اومدیم روی این شرکت، هر کسی که میشناختم که به واقعا میتونست کمک کنه رو آوردم، یعنی یه جبهه از منتور با خودم آوردم. و یه چیزی هم که هست اینه که من و مایک ممکن که خیلی شخصیت قوی داشته باشیم، ولی مغرور نیستیم، به هر آدم رو گوش میدیم و اون خب خیلی کمک میکنه دیگه. وقتی یه اتفاق میفته، منم ساینتیستم، تا 2-3 تا data point نداشته باشم ولکن نیستم. من 2-3 نفر میپرسم الان اینجا رو چیکار کنم، اونجا رو چیکار کنم، اون چجوریه. تبعیمون بر میخوره، نه غرور داریم، همین که واقعا سعی میکنیم بهتر راه حل رو پیدا کنیم. بعدم که وارد رو بخواید میسم جان، انقدر من تو این لیدرشپ پروگرام ها اینا رفتم اومدم که خوبه واقعا تو چیزام یاد گرفته باشم. ممنونم.
روحیه یاد گرفتنه و سوال پرسیدنه و البته مثلا معاشرت با آدمایی که یه چیزی دارن که با آدم یاد بدن.
آره، من واقعا به منتورشیپ اعتقاد دارم. یعنی من روی موبایلم این دیدی میتونی فیوریت انتخاب کنی، کسی مورد علاقتت که اون بالا روی پیغامات.
آره.
من مامانم و مثلا بابام و مثلا خواهرام دوتای دیگه شده منتورامن. به صورت هر روز مثلا تمام مدت باهاشون در تماسم که الان اینجوری شد اونو چی بگم، نظرت در مورد اون چیه. و این اینجوری نیست که تو فقط بیای بگی که او شما همیشه به من کمک کنی. من برای بعضی از آدم ها واقعا ممکنه یه سال مجانی هم کار کرده باشم. از هر دستی بگیری از همون دستم میگیری. برای هم میگم مهمترین چیز اینه که آدم باشی. کمک کنی کمکت میکنن.
و جالبه که ما راجع به همه اینا صحبت کردیم امید.
آره راجبه.
توی فصل یکمون هم در مورد همین کانکشنه هم در مورد منتورشیپه، یعنی الان این یه نتیجه شده.
آره مرور خاطرات هم هست واقعا. آره. ما خب مرسا الان فکر میکنم الانی که یعنی دوستان دارن اینو میشنون ما نزدیک به 150 قسمت منتشر کردیم از پادکست، حالا 145 تا 50 تا، حالا بستگی به اینکه این کی منتشر بشه. و خب تو فصلهای اول خیلی بحثای زیادی داشتیم راجع به خیلی چیزایی که تو اشاره کردی، حالا از نتورکینگ و همین ایجاد رابطه ها، از بحث منتورشیپ اینا. میسم داره به اون اشاره میکنه، بر منم خیلی مرور خاطراته و میبینیم که چقدر میتونه در واقع مؤثر هم باشه.
نگه من تنها چیزی که بخوام جمع‌بندی بکنم همشو، آخرش برمیگرده به انسانیت. همه اینا آخرش برمیگرده به انسانیت. میگم حتی منتورات از هر دسته بگیر از همون دست میگیری. وقتی کارهای داوطلبانه انجام میدی، وقتی یکی رو کمک میکنی. من الان هم یکی از منتورام میخواست پول برای شرکتش جمع کنه بدون اغراق، من فکرم روزی 18 ساعت کار میکردم، روزی 19 ساعت کار میکردم. اگه شرکت خودمون توی شرکت قسمت بحرانی بود، اونم میخواست پول ریز کنه، دلیلم نداشت من کمکش کنم، چون من دارم به اون پول میدم که به شرکت ما مشاوره کنه. ولی نشستم با پوست و استخون براش دو هفته ای 1,000,000 جمع کردم. اینجوری هم هست دیگه، از هر دسته بگیر از همون دست میگیری.
دقیقا
ایجاد یه رابطه انسانی خلاصه برد برد. حالا بخواستم میگم مبتنی برای یه چیزی یادم نیومد، یعنی این آدم بودنه رو من این حفظ کردن رابطه انسانی ترجمهش میکنم.
تعامله.
مرسی.
تعامل واقعا توی با منتورتونه، با سرمایه گذارتونه، با همکارتونه، با بچه هایی که استخدام میکنینه. میدونید من الان یه بچه رو بردم از دسامبر پارسال تا الان، اصرارش میکنم تو رو خدا یه روز تعطیل کن. نمیگه نمیکنم. میگه تو نمیکنی، چرا من بکنم؟ میگم آقا این شرکت منه دوست من. تو چرا میدونید انسانیت به نظر من مهمترین چیز انسانیته.
خب
من ممکنه که به قول بچه هم کودتا و اینام بکنی یا هر کاری بکنی به نتیجه برسی، کوتاه مدت، بلند مدت جواب نمیده، به خصوص برای ایران ما که شاید خیلی بدی ها توش میبینیم. آدم بعضی اوقات شک کنه که نه شاید واقعا بدی بیشتر جواب میده، نه به خدا نمیده.
دقیقا
درست،
حداقل خود آدم باید به خودش دوتا شرطه بشه.
مرسی، من دیگه بیخیال اون سوال ابزار هم شدم دیگه. فکر میکنم که
الان در یک نقطه اوج خوبی هست برای تمام کردن این قسمت. مرسام دیگه خیلی خسته است. خیلی خیلی عالی بود مرسا جون، خیلی ممنون. خیلی هم برات آرزوی موفقیت داریم و منتظریم خبرهای بهتر و بزرگتر بشنویم.
ممنون، خیلی ممنون. میدونم که شما این کار رو بچه ها واقعا زحمت میکشین براش، از جون و دل براش زحمت میکشین. خیلی ممنون، مرسی. واقعا باعث افتخاره که من تونستم تو برنامه شما باشم.
برای ما هم همینطور.
لطف داری، مرسی. خیلی ممنون، مرسی.
خدا نگهدار.
ممنون، شبتون بخیر.